یه دسته دیگه از روایات ببینیم باز دائره رو زیغتن که در بین معاصی و او ترک حرام مالی است. میگوید ورع است مراقبت از نظر حرام خاری. همین روایاتی را که الان عرض کردم نگاه کنید، دو روایتش دو قسمتیه. روایت اول دارد انما الورع التطهر عن المعاصی. ورع عبارت از پاکیزگی نسبت به معصیت ها، پاکیزه باشد از معاصی. معاصی جمعه یعنی تمام معصیت ها. در این روایت دیگر دارد اصل الورع تجنب الآثام و تنزه عن الحرام. آثام و حرام، اسم به معنای گناه است، دوری گزیدن از گناهان و تنزه از حرام. بل میشه در بین گناهان مسئله چیه؟ گناهی را که عبارت است از حرمت مالی، یعنی انسان لاابالی باشد از نظر ارتزاق مالیش، حرام مصرف کند، رو تکیه شده. یا لا ورع انفع من ترک المحارم و تجنب الآثام، که محارم و حرام را عبارت از حرمت مالی بگیریم، کما اون که در باب ورع ما زیاد داریم روایاتی را که مشخصا روی حرمت مالی تکیه دارد. الورع التحری فی المکاسب، دیگه اینجا روشن. ورع عبارت از درنگ کردن در کسب است. تأمل یعنی چی؟ یعنی تأمل در این که پول که به دست بخوام بیارم این از چه راهیه؟ یا تحری به معنای مطابق با واقع جستن، به اصطلاح دقت کردن به این که اون چرا که به دست میارد مشروع باشد. لذا ما در روایات بسیار داریم که در باب ورع، اونجا من نمونه هاش رو عرض کرده بودم و در بحثم یادم هست درست که احاله کردم به بحث تقوا و ورع، گفتیم اونجا مطلب رو چیز میکنیم. حالا من به عنوان نمونه عرض میکنم. جهت این است که در ابعاد گوناگون انسان این معصیت اثر میگذاره، یعنی ارتزاق از حرام مانع است از این که انسان بتواند ملکه زیبای تقوا را در درجه اول نسبت به غیر ارتزاق حرام نسبت به معاصی دیگه بتونه پیدا بکنه، لذا به اون یکی دیگه‌ش هم دست پیدا نمی‌کنه. این خوب دقت کنید، اگر کسی ارتزاقش از راه حرام باشد، این نمیتواند دست پیدا کند به ملکه تقوا و ورع، که اینو انشاءالله در باب راه تحصیل تقوا که بحث بعد از این بحث درجات تقواش اونجا عرض میکنم، نمیتونه دست پیدا بکنه. لذا میبینیم یک دسته از روایات روی این در باب نورانیت باطنیه انسان که خود ملکه تقوا، خود ملکه ورع یکی از نورانیت هایی است الهی، این به دست نمیاد مگر اینکه انسان مراعات کند راه ارتزاقش رو. از کجا میاره میخوره؟ یه روایتی است از پیغمبر اکرم است. درد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اکل الحلال 40 یوما نور الله تعالی قلبه و اجرا ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه. اگر کسی 40 روز ارتزاقش از مسیر صحیح شرعی الهی باشد، این معنای ظاهری روایت، خداوند منور می فرماید، روشن می فرماید دل او را به جوری که چشمه های حکمت از قلبش به سوی زبانش این سرازیر میشه. حرام خاری در تمام ابعاد انسان اثر میذاره. مگه میشه انسان مال حرام بخوره بعد هم عبادت خدا بکنه، حضور قلبم پیدا بکنه اونجور کذا؟ نه، وقتی تمام این خون و رگ و پوست و نیروهاش اینا همه دارد از حرام نشأت میگیره، مگه میشه؟ خب، بنابراین درجه اول از تقوا و ورع عبارت از پرهیز از، یعنی ملکه پرهیز از معاصی و ملکه اتیان به واجبات. خب در ذیل این اینو عرض کنم، این مرتبه یک کمال خاصی پیدا می کند که اون کمال خاصش مربوط است به ملکه پرهیز از کل قبائحی را که عند الله قبیح است، چه معصیت باشد، گناه باشد، حرام باشد یا مکروه. یعنی ملکه پرهیز از کل عملی که عند الله مرجوح است که مکروهات شامل میشه، و ملکه اتیان به کل عملی که عند الله نیک است، حسن است، راجح است. خب پس درجه دوم یه مرتبه کمالی مضبوط به این شکل دارد. در این رابطه اینو عرض میکنم که عده‌ای آمدن درجه دوم را همین قرار دادن، اینایی که 7-8 درجه کردن، عرض کردم در ربط با جهات مختلفه آمدن هی درجه بندی کردن، و این نه، این به مرتبه کمال از درجه اول از تقوا و ورع است. و سیر درجات تقوا و مراتب کمالش اینو عرض کنم، این چنینه که محال است کسی بتواند، یعنی تفره محاله، بتواند که دست پیدا کند به مرتبه کمال درجه اول بدون این که مرتبه پایین رو برای خودش تحصیل کرده باشه. هنوز کسی خونه نساخته اینو میشه سفیدش بکنه؟ آره، این گچه ها رو هوا باید پرت کنه، این دیگه بیارمش مطلب پایین. یعنی اگر کسی بخواهد مرتبه کمال درجه اول از تقوا و ورع رو به دست بیاره، باید درجه اول خودشو به دست بیاره بعد برسه. انسان ملکه ترک گناه او رو بره تحصیل بکنه، بعد بره ملکه ترک مکروه رو. اول برود ملکه اتیان به واجبات تحصیل کنه، بعد بره سراغ ملکه اتیان به مستحبات. لذا از نظر درجات هم همینطوره. کسی نمیتواند به درجه دوم از تقوا و برع، که حالا بعد عرض بکنم، راه پیدا کنم مگر این که درجه اولا را این تحصیل کرده باشه. به درجه سوم نمیرسد مگر این که باز درجه اول و دوم را تحصیل کرده باشه. این تصریح میکنم، از که محال است، نمیشه. اون تقوا و ورعی را که مورد بحث است پیدا نمیشه. خب و اما درجه دوم. این درجه دوم به یه لحاظ درجه دوم است از تقوا و ورع. بعضی به عنوان دوم ذکر کردن، بعضی به عنوان سوم ذکر کردن. و من عرض میکنم این باز یه مرتبه کمال از درجه اول، چون ما خواستیم باز همون اسکلت بندی بزرگان رو که فرمودن حفظ کرده باشیم در بحث. این یه مرتبه از کمال درجه اول از تقوا و ورع، ولی ما در نامگذاری دعوا نداریم، بگید دوم سوم هرچی، ولی خب در روایت چون دارد به عنوان وجه خاصی برای تقوا، لذا بسیاری از بزرگان به عنوان درجه دوم گفتن. خب درجه دوم از تقوا و ورع ملکه پرهیز از کل عمل مشتبه است. اینجا بحث این نیست که ترک کند حرام را، اتیان کند واجب را، ترک کند مکروه را، اتیان کند به مستحبات، بلکه مسئله ملکه ترک نسبت به کل عمل مشتبه. خب ما در روایات بسیار داریم این را. در روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه بود که تقوا بر سه وجه هست، یه وجهش رو می‌فرماید و تقوا من الله و هو ترک الشبهات فضلا عن الحرام و هو تقوا الخاص. تقوای من الله است و او ترک شبهات است که رسد به حرام، و این تقوای خاص است که مال همه نیست، گروه خاصی چنین تقوای را تحصیل کرده اند و تحصیل می کنند و دارند. روایت دیگری است در باب ورع، این در باب تقوا دارد، از امام صادق صلوات الله علیه: اورع الناس من وقف عند الشبه. با ورعترین مردم کسی است که به عمل شبهناک رسید توقف کنه، یعنی دستش آلوده نشه به عمل شبهناک. یا روایت از علی علیه السلام است، دارد: الورع الوقوف عند الشبه. ورع عبارت از وقوف، یعنی ایستادن اونجایی را که به عمل شبهناک میرسه بیسته، یعنی وارد نشه. جهت این چیست؟ به یه جهت که در روایات هست عرض میکنم و او این است: اگر انسان بخواهد حفظ کند ملکه تقوا و ورع را که در درجه اول بود، او را بخواهد حفظ کند، احتیاج به این داره. یعنی اگر انسان برخورد بکند به عمل شبهناک، فشار بر روی روحش نیاد که عمل شبهناک موافق با خواسته نفس ترک کردن، فشار نداره بر روی روح، به آسونی بتونه ترک کنه. این ملکه، ملکه تقوا و ورع را، یعنی ترک حرام، ترک گناه را، این حفظ میکنه اون. لذا ما میبینیم در روایات تعبیرات مختلفه داری. یه روایتی است از پیغمبر اکرم است، دارد دع ما یوری بک الا مالا یوری بک، یعنی واگذار اون عملی را که مشکوک است حلیت و حرمتش، برو سوی اون عملی که اصلا چیه؟ روشنه که حلاله، مباح. یا این روایت معروف که در فقه امام هست و در موارد بسیارم بهش استناد میشه، که از پیغمبر اکرم هست راجع به اعمال، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. بعد راجع به شبهات میفرماید به اینکه پرهیز کن از شبهات برای اینکه واقع نشی در محرمات. رو این جهت روایتی است که درش دارد پیغمبر اکرم فرمود ان لکل ملکن حمن و ان حم الله حلاله و حرامه، هر حاکمی قرقگاهی دارد، قرقگاه الهی حلال و حرام است. و المشتبهات بین ذلک کما لو ان راعیا رعا الى جانب الحما لم غنمه ان تقع فی وسطه فدع المشتبهات. همونطور که یک چوپانی گوسفنداشو داره میچرونه، بعد من تو عرض شود که اینطور نیستش به این که وقتی رفت به سوی اون مرز قرقگاه این مشکل بتونه خودداری کند، بتونه جلو گوسفندا رو بگیره. خیلی زیباست به این که اینا نزنن، یعنی از مرز رد نشن. یه مرتبه اون ببینه چش باز کرده، لذا میفهمد فدع علم. پس حالا که اینجوریست فای تفریح هم هست، مشتبهات رو کنار بذارید. یعنی سر این است برای حفاظت، اینو خوب دقت کنید، برای حفاظت ملکه تقواست. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، فضیل ابن عیاض است، میگوید قال قلت له من الورع من الناس، شخص باورع از مردم کیه؟ فقال الذي يتورع عن محارم الله و يجتنبها اولئه و اذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام. اونی که پرهیز می کند از حرام و اجتناب می کند و اگر او پرهیز از مشتبهات نکنه، این وارد میشه تو حرام. لذا درجه دوم از ورع و تقوا اینه، اما بهتون بگم اگه کسی درجه اول پیدا نکرده نمیتونه برسه در سراغ درجه دوم. من اینا رو قبل گفتم برای که هرچی میگیم بریم جلو معلوم باشه. بله خودشو زحمت میده. کسی که هنوز نتوانسته ملکه اجتناب از محرمات پیدا کنه نمیتونه. یه اثر این است و به این جهت هم هست، برای حفظ است، حفظ ملکه تقوا است. اون وقت کسی که دارای چنین ملکه است اوست که میتواند عدل به معنای واقعی و احسان بکنه. این روایتی را که از پیغمبر اکرم است که حضرت دارد فرمودند تمام تقوا جمع است در این آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والإحسان. عدل و احسان. اگر کسی نتوانسته باشد این دو درجه از تقوا را تحصیل کند یا یه درجه با این مرتبه کمالش را، این نمیتواند عدل و احسان کند. چرا؟ چون هنوز نفسش رو نتونسته مهار بکنه، هنوز این یابوی نفسش مرزشناس نیست. چجوری میخواد دیگران را به مرزشناسی دعوت کنه؟ چگونه میتواند اقامه عدل کنه؟ لذا میفرمایند کسی که دارای این درجه از تقواست او شایسته این است که اقامه عدل و احسان کند.
tebyan.net گنجینه صوتی